محلول عقدة من لساني يفقه قولي، إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاص وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین و اشبه الناس به امیر المؤمنین سید الساجدین و قرة عین الناظرین، صلواتی مرحمت کنید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء، عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات زیادی محبت کنید. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم ما دائما باید خودمون رو با معیار بسنجیم که انحراف از اون پیدا نکنیم، برای اینکه فکر نکنیم این بحث مثلا حالا دور هم جمع شدیم سحریه قبل از مناجات، حالا یه گیری هم به چهار نفر میخواییم بدیم، میخواییم اول تو این شبها یه قدری دینداری خودمون رو نسبت به معیار بسنجیم. اینجور نیست که ما بگیم فلان آقایی که مسئولیت داره این وظایف رو داره طبق کلمات امیرالمومنین یا سیره حضرت. بله داره، کسی که مسئولیت داره خدا بهش رحم کنه انقدر بارش سنگین. اما خب حالا ما چی؟ ما به عنوان کسانی که دوست داریم در زمره سربازان اهل بیت باشیم، آرزومونه، ما هم یه وظایفی داریم، لذا فعلا به بخش فردی داریم میپردازیم. خب الگو چیه در این روزگار؟ به نظر ما الگو حضرت سید الساجدینه. در روزگاری که جمعی زیادی از مردم اینجور برداشت میشه، من شبهای اول یه خورده انقلت بین کردم، که نسبت به دین گریز دارن، نسبت به بعضی از مناسک یا احکام التزام ندارن، این اول باید در دینداران اون جامعه رصد بشه قبل از این که بریم مظاهر این رو در اغیار یا دیگران ببینیم. اول باید سحرخیزان و اهل مسجد و اهل هیئت و شفیه به دوش ها و اینا رو بریم ببینیم اینا دارن چی کار میکنن. باز برای این که بحثمون تلخ نشه و سلبی صرف نشه، داریم رو سیره زین العابدین صلوات الله علیه به عنوان اینکه توافق همگانی داریم که او الگو قطعی ماست، قطعا بهترین کار رو میکنه، ایجابی داریم صحبت میکنیم. او چنین عمل میکرد، خب طبعا معلومه که ما باید چنان عمل کنیم، و اگر این کار رو نمی کنیم خودمون میدونیم، باید کلامون رو قاضی کنیم ببینیم این کار رو میکنیم یا نه. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه در روزگاری به امامت رسید به مراتب سخت‌تر از امروز و همیشه. اگر امروز چهار نفر به کسانی که در کسوت لباس پیغمبرن جسارت میکنن، 400 نفر هم احترام میگذارن. در روزگار زین العابدین صلوات الله علیه فحش رکیک در جلو حضور چشم زن و بچهش به حضرت سجاد میدادن، حتی بعضی از خودی ها، حتی بعضی از امامزاده ها، سر مسائل مالی، سر شیوه زندگی، سر هزار تا چیز. گزارش ها زیاده که بعضی از خودی ها می اومدن جسارت میکردن به زین العابدین. دیشب یکشو اشاره کردم، داش رد میشدید دارن غیبت میکنن. آخه امام سجاد علیه السلام چی داره که غیبت کنه؟ این غیبت بعضی وقتا کلمات از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع، یعنی وقتی تک استفاده میشه معناش عامه، مثل اینکه قضا یا قدر استفاده بشه، منظور قضا و قدره. با هم که بیاد معلومه دقتی هست. مثل صدقه که خود من اموالهم صدقتن، نه که صدقات مردم رو جمع کن، یعنی زکات بگی. صدقه یعنی اخراج مالی، پولی که شما میدی. حالا ممکنه زکات باشه، مالیات باشه، نذر واجب باشه، چیزای دیگه هم باشه. اینجا وقتی میگه غیبت میکردن، عیب نداشه امام سجاد صلوات الله علیه که اینجا غیبت میکردن، یعنی داشتن بدگویی میکردن پشت سر حضرت. برای همینم حضرت فرمود اگر صادقید خدا منو ببخشه، اگر صادق نیستید خدا شما رو ببخشه. معلومه که چی میگفتن واقعا پشت سر امام سجاد، چی میشد بد گفت. ببینید آقا، اگر من نعوذ بالله یا آدم گیجی باشم که بخوام رقابت کنم با زین العابدین صلوات الله علیه، هیچ وقت اون رقابت پیروز نیستم دیگه. مثلا مجبورم پشتش حرف بزنم، یه چیزی بتراشم. تمام مدعیان دینداری زدن گاراژ زمان امام سجاد. زهاد ثمانیه بعضیشون ترک صف عرض کنم جلای وطن کردن، ازن از مدینه رفتن. دکانشون رونق نداشت که فلانی زاهده. چی داشت اصلا جلوی رفتار زین العابدین؟ چیزی نداشتن، قابل رقابت نبودن. لذا سعی کردن زیراب بزنن، بدگویی کنن. چهار نفرم سپرده بودن همیشه پیش حضرت باشن، نکنه حضرت جریان حکومت یا بانیان سقیفه رو نقد کنه، که حالا امشب بهش میپردازن. بعد عرض کردیم دیندار باید سه تا رابطهشو اصلاح کنه. رابطه خودش با خودش، تکلیفش با خودش معلوم کنه، رابطه خودش با مردم و رابطه خودش با خدا. این که رابطه خودش با مردم رو بخواد تنظیم کنه، در رابطه خودش با مردم باید یه ملاکاتی باشه. اینجا ولایت میاد پای کار، براءت میاد، یعنی اون چیزی که مانعه، مانع انسجامه، مانع هدایت. امام اینجا چه کار میکنه؟ کاری کسی با حضرت نداشت. اما نگاه کنید، این از اون روایاتی است که باز نسبت به احدی از ائمه من نشنیدم ذکر شده باشه. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه که عرض کردیم دیشب، شبها بار به دوش میکشید، گاهی بار طلا و نقره بود که ببره در خونه فقرا. این پولا رو از کجا می آورد؟ ما یه ذره فشار بهمون میاد، یه ذره مانع پیدا میشه، که البته اونایی که مانع درست میکنن وای به حالشون، اما ما خسته میشیم. امیرالمومنین وقتی دید جامعه او را نمیخواد حاکم باشه، شروع کرد به نخلستان درست کردن و چاه کندن، و در اون 25 سال به مرور به یک سرمایه داری تبدیل شد که 40,000 مثقال طلا درآمد نقد سالانه حضرت بود. همه رو وقف خاص میکرد، همش برای فقرا بود عمدتاً، ولی دست خود امام بود. گاهی هم ازش مصرف میکردن شخصی. بعد از امام امیرالمومنین دست امام حسن، بعد دست امام حسین، بعد از امام حسین دست امام سجاد رسید. همینجا بعضی از پسرای امیرالمومنین رفتن پیش شاه بنی امیه شکایت که من پسر امیرالمومنینم، این پسر داداشمه، اموال باید دست من باشه. یعنی حضرت قربتش که ساده نبود. بچه های امام حسن بعضی هاشون انقلد داشتن، بچه های امیرالمومنین بعضی هاشون انقلد داشتن، مثلا سن ما بیشتره. وضع مالی زین العابدین صلوات الله علیه خوب بود. البته خودش عرض کردیم چجور زندگی میکرد، عمده اینا رو شبها به فقرا میداد. گاهی حکومت ور میداشت مصادره میکرد اموالو، انگار حساب یه نفر رو ببندن. داشت پول ولی مصادره میکرد. وقتی مصادره میکرد دیگه امام پول نداشت. این روایت رو من هیچ جا نشنیدم. دیشب یکی عرض کردم هیچ جا نشنم برای غیر امام سجاد، اینم یکی دیگه، حتی برای امیرالمومنینم نگفتن. یه نفر اومد پیش امام سجاد علیه السلام، حضرت با یه نفر داشت حرکت میکرد، گفت آقا من فقیرم، گرفتارم. آقا نشست رو خاکا شروع کرد گریه کردن. اون که همراه حضرت بود گفت آقا الان پول نداره. من توضیح دادم چرا آقا الان پول نداره. آقا الان پول نداره یعنی احتمال زیاد الان اون ایامی است که اموالو مصادره کردن، اما حالا پول نداره. میگه آقا ندارم، داشتم میدادم، من هر شب طلا میبرم در خونه مردم، حالا الان ندارم دیگه. آقا تکلیف ساقطه. آقا نشست رو خاکا شروع کرد گریه کردن. این همراه حضرت به اون فقیر گفتش که آقا الان پول نداره اما تحمل شنیدن فقر مردمم نداره، تو رو خدای گرفتاری در آن نیاید بگید، نمیتونه تحمل کنه. خب شما نگاه کنید این سیره زین العابدین صلوات الله علیه اگر بین دینداران یک جامعه باشه که دینداران یک جامعه فقر کسی رو بشنوند، درد کسی رو بشنوند، بیماری فرزند کسی رو بشنوند، انگار بچهشون مریض شده، انگار که دخترشون فقیر شده. تازه دختر آدم فقیر بشه شاید آدم رو خاک نشینه گریه کنه. باشن تو اون جامعه دیگران نسبت به دینداران با کینه رفتار میکنه، دیگران از دینداران بدشون میاد. و آقا الان پول نداره اما تحمل شنیدنم نداره، ملاحظه‌شو بکنید، نه یاید بگید، نمیتونه تحمل کنه. این شبا غیر از این که من برای گناهانم باید بگم لکل اتبا، بعد برای این همه فاصله، حالا کسی قرار نیست خود زین العابدین بشه، اما برای این همه فاصله نسبت به وجود مبارک زین العابدین که بخوایم یا نخوایم امروز در جهان هر فکری رو هر مسلکی رو به طرفدارانش میشناسن. شما بخوای ببینی مارکسیسم موفق یا نه، میری کسانی که منتحلن، کسانی که تدین به اون تفکر دارن نگاه میکنی. میخوای ببینی زندگی غربیا خوبه یا نه، میری تو زندگی غربیا ازدواجشون، طلاقشون، محبتشون به هم اینا رو نگاه میکنی. دیگران هم بخوان ببینن زین العابدین صلوات الله علیه کی بوده، میان ما رو نگاه میکنن. این شبا باید یه بارم برای میگیم لکل اطبا، حق داری ما رو مؤاخذه کنی از اینکه ما از قبل شما خوردیم، بردیم، به گنجهایی رسیدیم اما معلوم نیست چقدر نزدیک بودیم. خب روزگار عزیز روزگاریه که رسماً روی منبر علنی امیرالمومنین لعن میشه، کسی هم جرأت نداره از امیرالمومنین دفاع کنه، کسی جرأت نداره با حکومت مقابله کنه. یه روایت هست میگه عبدالملک مروان سیوطی در تاریخ الخلفایش آورده، گفت از امروز اگر کسی مرا نهی از منکر کنه گردنشو میزن. حکومت اصلا تحمل حرف شنیدن نداشت که، یه وقتی الانه، حالا کسی انتقادم بکنه سختم بگیرن زبونش از حلقومش نمیکشن بیرون. گاهی خوب البته رفتار نمیکنن با منتقدین، ولی زبون از حلقوم کسی بیرون نمیکشن، خلاص گردن نمیزنن برای یه جمله. خیلی فاصله است، قابل قیاس نیست، آدم باید انصاف داشته باشه. خوب نیست البته، ولی اصلا قابل قیاس نیست. گفت نهی از منکر کنه گردن میزنن. خب تو این شرایط نقد حاکمیت بنی امیه اصلا خیلی مشکله. چند تا شرط میکنم شما ببینید. حضرت ما در زیارت ائمه داریم، برای امام سجاد هم میگیم جاهدت فی الله حق جهادی. خب چه جهادی که کجا شمشیر کشیده؟ جهاد یعنی مبارزه همه جانبه تا پای جان با دشمن برای پیشبرد اهداف عالیه. خب یه وقتی شما مجبوری شمشیر بکشی، وقت سخت‌تر از شمشیر کشیدن. دیشب عرض کردم میگه ولم ارمن قبلهی فارسن، قبل از این پهلوانی رو ندیدیم که لشکرش لشکر اسیران باشه، اما قضا فنتصر، به جنگ و پیروز بشه. امام حسین علیه السلام حمله به خیامش رو تحمل نکرد، اعتراض کرد. دو امام مبتلای به این بلیه شدن که به ناموسشون جسارت شد، امیر المؤمنین و اشبه الناس به امیر المؤمنین که زین العابدین. لذا زین العابدین یه جور دیگه امیر المؤمنین رو میشناسه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، مال امام سجاده، و امیر المؤمنین عرض میکنه انت اول مظلوم، اون میدونه که چه کردن با امیرالمومنین، مبتلا به چی شده. خب آقا حالا گوش نمیدن، طرفدار نداری، محبم نداری، 20 تا خونم شما رو دوست ندارن، هر چی هم میخوای برو خیرات و مبرات کن، کسی کاری باید نداره، تازه پشت سرت حرفم میزنن، جسارتم میکنن، فحشم میدن، آقا تعطیل کنیم دیگه. حضرت از کوچکترین کار تا بزرگترین اگر بتونه مبارزه کنه دست بر نمیداره. یک دو تا مثال بگم تا بحثو برسونم به ولایت براعت، که یکی از کارهای مهم زین العابدینه. قبر امیرالمومنین مخفیه اون زمان، لعن میشه علنی. میدونید آقا الان ای من تو این مسجد بخوام کسی رو لعن کنم، باید کسی رو لعن کنم که شما قبول دارید باید لعنش کرد. من به کسی که شما مقدس میدونید اینجا لعن کنم، زنده از مسجد نمیرم بیرون. اینکه شما شنیدید هزاران هزار منبر امیرالمومنین را لعن میکردن، یعنی مردم را به باوری رسونده بودن که میشه او را لعن کرد، و یعنی تحمل نمیکردن مردم. خب وقتی میشه امیرالمومنین را لعن کرد، تو ذهن اونا هر جسارتی میشه، طرفدار نداره حضرت که، گوش شنوایی نیست. اما حضرت از همون مقاماتی که مثل عبادتش که حیرت انگیز بود، همه تعجب میکردن، مثل عبادتش که تماشاییش کرده بود، مثل آقایی و بخششش، که یه نمونه عرض کنم، هر کسی رو تو مدینه میشنید بیمار شده به عیادتش میرفت، مخالف و موافق. پسر طلحه، پسر اسامه، اینا اصلا طرفدار نیستن، بعضیشون دشمنن. رفت عیادت پسر طلحه، تا پسر طلحه دید زین العابدین با اون وجنات و عظمت و هیبت الهی وارد شد، زد زیر گریه. حالا یا از خجالتش که این خاندان طلحه چه کردن با امیرالمومنین و بچه‌هاش، یا از این که مثلا بیمار بود و شاید شبه محتضر بود، یا از بیچارگی خودش شروع کرد به گریه کردن. آقا تحمل گریه نداره، شما چرا گریه میکنی؟ حالا یا بهانه کرد روش نشد بگی من از آقای شما خجالت میکشم، یا حقیقت گفت، گفت آقا بدهکارم. حضرت دو تا عبارت داره، اول فرمود که بدهید گردن من، دوم فرمود چقدر هست. اول فرمود گردن من، هم به پسر طلحه هم پسر اسامه، اول فرمود گردن من، بعد فرمود چقدر هست، گفت 12,000 درهم، یعنی حقوق سالانه 24 تا خانواده تقریبا در کوفه. عدد 24 تا خانواده یه سال خرجشون چقدره؟ عدد قابل ملاحظه است بالاخره. خب این آدم طبیعیه هیچ توقعی از هیچ کس نداره. این امیرالمومنین که در حکومتش از آشنا خرید نمی‌کرد، آقا وقتی اینجور مورد توجه قرار می‌گیره، عجیب بود دیگه، تماشا کردنی بود. از آشنا خرید نمیکرد، میفهمد نمیخوام حق زن و بچهشون رو مجبور بشن به خاطر علاقه ای که دارن، یا محظور واقع بشن، یا رو در وایسی کنم من تخفیف بدن. ما هم اینجوریم، از رفیقمون بریم خرید بخوام، گویم یا حسین دوباره این اومد. حالا این آقای عظیم الشأن درس نداشت، بنی امیه هیچی نداشتن، نه سابقه، نه جهادی، نه مادران به درد بخوری، نه پدران با فضیلتی. رو چی حساب باید میکردن بنی امیه؟ هیچی نداشتن. چیزی که بنی امیه داشتن بتونن روش جامعه رو اداره کنن این بود که ما از بنی امیه ایم، از سران قریشیم، قریش آقای عالمه، چیزیه که نداشتن. حالا این که اصلا این از قریش هم بودن یا الساقی بودن کار ندارن، اینجوری تبلیغات میکردن. اگر حلال زاده بودن، اصل بنی امیهش خیلی قریشی نیست، که اینام توشون پاک زاده خیلی سخت پیدا میشون، باید با پنس بگردی خلاصه چیزی پیدا کنی. حالا کار ندارن. اینا چیزی که داشتنی بود که ما از بنی امیه ایم، آقای قریشیم ما، سرور عربیم ما. وجود مبارک زین العابدین هم هرچه فحش میدادن جسارت میکنن، نسب ازتو نمیتونستن کاری کنن. چرا؟ تو نسب زین العابدین نسب پیغمبره، به نسب پیغمبر هرچی فوش میدادن لعن امیرالمومنین رو میکردن، به نسب حرف نمیتونستن بزنن، نسب نسب پیغمبره دیگه. حضرت از همین قدر اندک استفاده میکرد. دوره بنی امیه اینجوری بود که اگر سفره پهن میکردن یک عرب قرشی سر سفره مینشست، غیر عرب یا برده یا برده آزاد شده دیگه سر این سفره نباید مینشست، اونم یه جای دیگه، مثل شهروند درجه 1-2-3. اصلا غیر عرب دختر به عرب دختر به غیر عرب نمیداد. و اگر خواستگاری میکرد یه نفر، یه مثلا ایرانی، یه برده آزاد شده یا یه عجم یا یه عرب غیر اصیل، از یک عرب اصیل دخترشو خواستگاری میکرد، انگار که فوش ناموس بهش داده بهش بر میخورد. حالا این خیلی گسترده است. امیرالمومنین خیلی تلاش کرد اینو اصلاح کنه زمان خودش، این دوره خلفا درست شد، دوباره بهش دمیدن دیگه. بنی امیه هم تا تونستن پرورش کرد. حالا دو تا نمونه عرض میکنم شما نگاه کنین. زین العابدین صلوات الله علیه چجوری با کارهای فرهنگی غلط بنی امیه میجنگید. امام سجاد اجازه نمیدادن جلسه درس داشته باشه. یه سری آخوند و حکومتی هم بودن که اینا جلسات درس داشتن. فقهای سبعه هم بودن، 7 تا فقیه که اینا افقه فقهای زمان امام سجاد بودن. امام سجاد چی؟ هیچ. اصلا نه جلسه درس اجازه نمیدادن، اجازه بروز به حضرت نمیدادن. خب حضرت اینجا چیکار میکرد؟ با اون عظمتی که داشت نمازو شاید دور تماشا میکردن. گاهی بلند میشد میرفت تو این حلقه های متعددی که تو مسجد پیغمبر و اطراف بود، یه برده آزاد شده ای هم یه حلقه درس داشت، 4 تا عجم هم نشسته بودن. حضرت اجازه نمیدادن تدریس کنه، اما نمیگفتن که نمیتونی تو مسجد را بری، که میرفت تو حلقه درس بعضی از این عرب این بنده های آزاد شده مینشست. یه ابن رسول الله، شما که خود آقای عالمی، حالا اگر هم خواستی بشینی فلانی از بنی امیه هست، جناب عبدالملک ابن مروان هم حلقه اونجا رو مشرف بفرمایید. میفرمود باید جایی نشست که توش علم هست. توجه میکنه، یعنی نشست و برخواستش هم مبارزه بود. درست ظاهرن کربلا نداشت، که حالا یه وقتی باید توضیح داد اگر فرصت بشه، ما یه جایی مفصل گفتیم و نوشتیم که کاملا ادامه حرکت سید و شهدات حرکت امام سجاد، حالا یه جایی مفصل توضیح دادیم. اما اینجور نبود که مبارزه تعطیل بشه. عرب یا عجم اونجایی که علم هست، یا یه روزی کنیز خودشو آزاد کرد باهاش ازدواج کرد. خب تو فقه مرد با کنیزش مثل همسرشه، نیازی نداره آزادش کنه، خواستگاری کنه از اون. و تو منطق بنی امیه این کار خیلی رذالت و پستی و بیچارگی بود، و اتفاقا حضرت میخواست اینا رو بفهمونه که پستی اینی که شما فکر میکنید، پستی در اون مادران شماست، نه در این که مسلمانه. ما وقتی میخوام ببینیم یه کاری واکنش افکار عمومی داشته یا نه، صدا کرده یا نه، میریم نگاه میکنیم. مثلا یه روزنامه محلی خبری منتشر میکنه در مازندران چنین شد، یه وقت شما میبینی 23 میگه، اخبار میگه، نمیدونم تمام شبکه‌های محلی میگن، مجازی میگن، روزنامه ها میگن، 300 جا مینویسن، میفهمی که همه فهمیدن. اینی که دارم عرض میکنم تقریبا همه منابع نوشتن، هر منبعی راجع به امام سجاد علیه السلام مطلب نوشته اینو اشاره کرده، یعنی مثل بمب ترکید که امام علی ابن الحسین یک کاره کنیزشو آزاد کرده، بعد خواستگاری کرد، بعد باش ازدواج کرد. عبدالملک مروان در شام، آقا تو مدینه، آقا یه نفر تو قم مثلا یه ازدواج کنه، فرض کنید که 2000 کیلومتر اونورتر، خبرش به کسی نمیرسه که. ببینید چقدر این بمب خبری بود، چقدر این شکستن خط قرمزهای ساخته حکومت بود، که عبدالملک مروان در شام نامه نوشت به علی ابن الحسین که این چه پستی و لعمیه، نعوذ بالله، لعامتیه، آبروی ما رو بردی. تو علی ابن الحسینی، هر کسی رو اراده کنی دخترش از بهترین عرب دو دستی تقدیم تو میکنه. این چه کار پستیه که تو کردی؟ پسر عبدالملک گفت بابا ننویس. گفت نه، الان وقتشه که فکر کرد الان یه چک میزنیم به حرمت امام سجاد. نستجیر بالله که انه امام فحشا مرتکب شده. میخوام فضای افکار اون زمان رو ببینید، انقدر اینها به اون بدعت هاشون صفر بودن. حضرت پاسخ نامه رو داد، بسم الله الرحمن الرحیم، انما اللؤم لؤم الجاهلیه، پستی پستی تفکر جاهلیته، پستی یعنی تو. بعد فرمود اگر این کار پستی بود، پیغمبر صفیه را که کنیزش بود آزاد نمی کرد خواستگاری کنه ازدواج کنه. حالا تو چی میخوای بگی؟ هر فوشی بخوای بدی برمیگرده به سنت. تو چه دینی داری و چه تفکری و چه حکومتی که رفتار پیغمبر رو آبرو ریزی میدونی؟ پسر عبدالملک گفت من بهت گفتم نامه بنویسی، آبرو تو چی کار داشتی گیر دادی؟ خب اینا رو ساده نبست گرفت، حکومت مقابله میکرد. امام سجاد علیه السلام هم همینطور. تو شرایطی که حرف زدن مشکل بود، دائما یکی می اومد پیش حضرت می گفتش که نظرتون راجع به اون بعضیا چیه؟ دائم برترین افراد امت اون بعضیا هستن. ایامی که امیرالمومنین رو علنی لعن میکنن، قبرش مخفی اگر آشکار بشه قبرش رو میشکافن نبش میکنن. مثل الان نیست که آقا اگه شما از امیرالمومنین بگی مردم ازت تشکر کنن. زین العابدین صلوات الله علیه گفتن که آقا مردم تو عراق میگن فلانی و فلانی خیر من علی، برترن از علی، نظر شما چیه؟ خب حضرت فرمود که فکیف اصنع به حدیث حدثنیه سعید ابن المسیب عن سعد ابن ابی وقاص. آخه پس این کتاب تاریخ دمشق طرق متعدده داره، این تقریبا مسلم از امام سجاد. گفتش که فلانی و فلانی برترن. خب من با این روایت چی کار کنم که از پیغمبر مسلمه؟ این خودش یه جلسه توضیح میخواد از آیات قرآن که این روایت یعنی چه. این روایت روح آیه مباهله است. حالا یه وقتی یه جایی باید صحبت کرد راجبش، یه ساعت و ربع وقت میخواد، آیاتش چون زیاده. گفت آقا فلانی و فلانی برترن، در حالی که روی منبر همون روز به عدد دفعات نماز لعن میکردن امیرالمومنین. حضرت فرمود که اون دوتا برتر از علی ابن ابی طالب هم. با این روایت قطعی پیغمبر چه کار کنم که فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؟ اینو چی کار کنم؟ آدرس دارم میدم، این روایت روح معنای آیه مباهله است. یا مثلا نگاه بفرمایید، به قول یکی از اساتید ما که من بیشتر مجازی از او بهره مند شدم، میگه هر امامی شقشقیه‌ای داره، یعنی گاهی او از فرصتی پیش بیاد یه گله‌ای میکنه که حقیقت و پرده ازش برداره. شقشقیه امام سجاد به نظر این استاد عظیم الشان که شأنش عجله بگم استاد ما، من شاگرد خوبی نیستم که بگم استاد ما، اینه که آیه دعای 48 صحیفه رو نگاه کنین. حالا اینم تو پرانتز داشته باشید، آیا صحیفه در دوران حیات امام سجاد انتشار عمومی پیدا کرد یا نکرد؟ یه وقتی طلبتون. اللهم ان هذا المقام، خدایا این حکومت لخلفائک و اصفیائک، این مال خلفای تو و برگزیدگان توه. و مواضع امنائک، وای به حال هر کسی که در هر سطحی مسئولیت میپذیره، باید بدونه چه کوهی از سنگینی رو دوشش میگذارن، وگرنه بین این و اون و اون یکی اون یکی خیلی فرقی نیست. یا آدم ناشایست که امکان نداره، توان نداره، آمادگی نداره، سعه صد نداره، علم نداره، قدرت نداره و هرچه، این مقام مال خلفای توه، این جایگاه برای امینان توه، قد ابتزوها، قصبش کردن اینا. و انت المقدر و لذالک لا یغالب و امرک، اینا قصب کنن امر تو که شکست نمیخوره، دست تو بالاتر از بقیه است. ید الله فوق ایدیهم. حتی آد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین، کارو به جای رسونن، قدرت دست نااهل که رسید، خلفا و برگزیدگان تو مغلوبین، مقهورین، مبتزین شدن، شکست خوردن، گوشگیر شدن، حقشون غصب شد. یرون حکم که مبدلا، احکام و تغییر دادن، و کتاب که منبوذا، کتاب تو رو یه گوشه پرتش کردن. قرآن زیاد میخوندن ولی با حقیقت قرآن فرسنگ ها فاصله گرفتن. فرائضک محرفه، احکام و واجبات همه تحریف شد. سنن نبی که متروکه، سنت پیغمبر. این حرفا زدنش آقا هزینه سنگین بوده. اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین، خدایا دشمنان اهل بیت پیغمبر را لعن کن. این دعای 48 بود، این یکی دعای 47. دعای 47 همون دعای عرفه حضرت سجاد. طولانیه، چون طولانیه من یه تکش رو میخونم، دو سه صفحه اواخر دعای 47 که دعای عرفه سید و ساجدینه، بحث امامت و ولایت خیلی نکته داره، بنا ندارم اطاله کنم. از اینجا شروع میکنه که رب صل علی عطاء به اهل بیته، خدایا بر پاکان از اهل بیت پیغمبر درود فرست. الذین اخترتهم لامرک، کسانی که تو اونها رو برای امرت، امامت، ولایت، حکومت انتخاب کردی. و جعلتهم خزنت علمک، خازنها و نگهبانان و گنجین داران علم تو اینان. و حفظت دینک، حافظ دین تو اینان. و خلفاء کفی ارضک، جانشینان تو رو زمین اینا هستن. حججک علی عبادک، حجتهای تو بر بندگانن. تحرتهم من الرجس، اینا رو تطهیر کردی، پاک کردی. اوصاف اهل بیت تو داره میگه. من میرم جلو چون فرصت نیست. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن به امامن، خدای هر دوره‌ای با یه امامی دینت رو تایید کردی. هرکی بخونه، چه زمان حضرت بخونه چه صد سال بعد بخونه، بعد بگه که خب امام عصر من کیه؟ امام عصر من که طاهره، که حجته، که خازنه، که خلیفه است. اقمته علما لعبادک، علم، شاخص، پرچم برافراشته از دور دیده میشه برای بندگان. و منارن فی بلادک، مناره توی بلاد از دور پیداست، شاخص دیگه. بعد ان وصلت حبله به حبلک، دست او دست توه و ریسمان او ریسمان توه، عروه وثقا اوه. امرت به امتثال امره، دستور دادی امرش رو اطاعت کن. حالا اینجا نگاه کنن، حواس پرتا و خوابالوها و اینا بیشتر دقت کنن. اللهم فعوز لولیک شکر ما انعمت بهی علیه، خدایا همین امامت رو شاکر قرار بده. و اوزعنا مثله فی، ما را هم شاکر وجود امام عصرمون قرار بده. امام سجاد داره باید. امام سجاد امام عصر خودشه ها. وفتح له فتحا یسیرا، اعنه به رکن کل اعز، خدایا او پیروز بشه، کمکش کن. اقم بهی کتابک، کتاب چی شد؟ منبوذه، کتابو پرت کردن. خدای به این امام، به برکت این امام کتابت رو اقامه کن. و حدودک و شرائعک، دین و شریعت رو با این امام حفظ کن. و سنن رسوله که گفت از بین رفته، تو دعای 48 اینا رو از بین بردن اینا، اینجا میفرماد اون امام میاد سنت پیغمبر رو برمیگردونه. احیه بهی ما اماته الظالمون، آنچه ظالمان از دین میراندن به برکت اماممون خدایا احیا کن. تا الان جانبه لاولیائک، اینا دیگه برای ماست که ببینیم چقدر ندید بعید نسبت به امام زمان رو به اون فدا. امام سجاد داره بیان میکنه ولی مال هر امامیه. خدایا با دوستدارانت او رو مهربان کن. یعنی خدایا این کاشانی جفتک میندازه غلط میکنه، خوبم توبه نمیکنه. امام زمان زود از این دلگیر نشه، زود از این نبره. تحمل امام زمان رو برای اصلاح کاشانی ها خدای زیاد کن. امام سجاد داره بیان میکنه برای همه، وبسط یده علی اعدائک، بر دشمنان پیروزش کن. این دعا از اون دعاهاست که گنج. به ما اگه بگن یه دعای مستجاب داری چی میخوایم؟ یکی میگه حج میخوام، یکی میگه بچه‌م اوقات بخیر بشه، یکی میگه خودم اوقات بخیر بشم، یکی هر کی. ما وقتی دعای مستجاب داریم چی میخوایم؟ اینجا امام سجاد اینجور بیان میکنه خدمت خدا، حبلنا رأفته و رحمته. خدایا مهربانی امام زمانمون رو، امام هر عصر رو روزی ما بکردم، ما مهربانی او رو بچشیم، رحمتشو، تعطفشو، عطوفتشو. توی ندبه هم یکی اضافه میکنیم میگیم او رو دعاگوی ما قرار بده. اگه میخوام من یه دعا کنم، من که نمیفهمم چی دعا کنم، او منو دعا کن. وجعلنا له سامعین مطیعین، خدای ما رو گوش به فرمان او، مطیع او قرار بده. و فی رضاه و ساعین، در طلب رضایت او ما رو کوشا بگردان. و الی نصرته و المدافعت عنهم مکنفین. بعد میاد من و شما و شیعیان رو دعا میکنه، خدایا درود بفرست. امام سجاد ببین آقا، عرض کردم یکی از این سه تا رابطه که باید اصلاح بشه در جامعه، رابطه بین ما با مردمه. رابطه بین ما با مردم کی اصلاح میشه؟ هر سه رابطه وقتی اصلاح میشه که رابطه ما با امام زمانمون اصلاح بشه. اوه که محوره، اوه که همه رو تنظیم میکنه. من آقا یه جا پارکم عمرم به شما نمیدم، از یه پفکم نمیگذرم، اما اگر به من بگن که این پسر امام زمانه، این خود امام زمانه، تو هم، منم یه فروشنده مغازه ایم، امیدوارم انشاءالله جنس قلعه به امام زمان ندم. در روایات ما که فراوانه میفرماد که شیعیان ما به منزله ما هستن. یعنی یه نفر اومد تو مغازت خرید کرد، ارباب رجوع اومد بهت مراجعه کرد، انگار امام زمان مراجعه کرد. تو حالت عادی آدم ها 2000 برای هم قدم ور نمیدارن، اما اگر کسی این رو در خودش احیا کنه، این کاری نداره آدم به عشق امام زمان ندید بگیره. کتابیا ما اگه امیرالمومنین بیاد از همون درخواستی بکنه جون میدیم. فرمود که این شیعه منم که میاد، منم. اتفاقا اگر خیلی هم خوب و توفه نیست، اینم به خاطر ما ندید بگیر، ما هم تو رو ندید بگیریم خیلی جا. رضا امام سجاد داره، اللهم و صل علی اولیائهم، خدایا بر یاران اینها درود فرست. المعترفین به مقامهم، امام ما صلوات صبح تا شب میخوایم بفرستیم شلیم، امام سجاد برای شیعیان صلوات فرستاده. اللهم صل علی محمد. خدایا درود بفرست بر یارانشون که معترفن به مقام ائمه، متبعین منهجهم، پیروشونن. هر کس در این عالم پیرو مکتب اهل بیت باشه، مشمول این دعاست که امام سجاد علیه السلام صلوات بر او فرستاده. گفته اللهم صل علی این و این و این، کسایی که پیروان، المقتفین آثارهم، دنبال آثار اهل بیت را میرن، المستمسکین به عروتهم، المتمسکین به ولایتهم، المعتمین به امامتهم، المسلمین لامرهم، تسلیم اونان، المجتهدین فی طاعتهم، کسانی که کوشان در اطاعت از او. بس یکی از ویژگی هایی که زین العابدین صلوات الله علیه داره در بین همه ویژگی هاش اینه که وقتی در اوج توجه افکار عمومی قرار گرفت، از اون روزی که او رو نمیشناختن تا روزی که در اوج توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه شخصیتش رو خرج معرفی امیرالمومنین کرد. خودش رو خرج امیرالمومنین کرد. وقتی نمازش رو تماشا می کردن، خب همه میدونن که اذان و کی تغییر داد بعضی فصولشو و امیرالمومنین حی علی خیر العمل میفرمود. تو اون روزگاری که امیرالمومنین لند میکردن، حضرت بعد از حی علی الفلاح، آدم تو اذان نباید حرف بزنه که، اینا فصولی است که دستوره. میفرمود حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول، این اذان اوله. در یه روایت دیگری فرمود ما بچه های فاطمه پیرو امیرالمومنینیم، یعنی ما به مادرمون اقتدا میکنیم. اینا هزینه داشت اون روز. بعضی از زیارت ها هم از امام سجاد رسیده. خدا روزیمون کنه دنیا یا آخرت، در خواب یا مکاشفه یا صحنه محشر ببینیم امام سجاد چجوری امیرالمومنین زیارت میکرده. این زیارت امینالله زیارتی است که زین العابدین محضر امیرالمومنین رفته. یه گزارش هم داریم که ما باقر میفهمند با پدرم امام سجاد رفتیم مخفیانه قبر جد اون امیرالمومنین رو زیارت. اونجا امام سجاد این عبارات رو فرمود، خودش رو وقف کرد برای اینکه امیرالمومنین رو بشناسه. خدایا در این شبها ما رو هم جز کسانی قرار بده که حب امیرالمومنین علیه السلام به اقطار عالم ببریم. خب ختم کلامم در این بخش رو به این اختصاص میدم. همه اینایی که گفتم یه طرف سخت ترین باری که خاص ارتباط بین مردم با هم حل کنه، درست کنه، که باید اول ارتباط مردم با امامشون درست کنه، اون منبری بود که کسی حرمت اون منبر رو رعایت نکرد. دستاش به گردنش بسته شده. آدم غیور وقتی ناموسش در شرایط بدی باشه زود جلسه رو ختم میکنه. اگر یه نفر بیاد خیلی هم شما زورت زیاد باشه بیاد جلو زن و بچت جسارت کنیم، یا ببخشید شما بفرمایید، دوست نداری مردم جمع بشن و ناموس شما در توجه انظار قرار بگیره. توی شام که اوضاع به گونه ای بود باید زودتر جلسه را تمام میکردن. سفرا بودن، چیا بودن، بعضی حرفا را هم نمیخوام بزنم چون موضوع روزم هم این نیست امشب، نمیخوام اصلا بگم. حضرت وقتی خواست موضوعش رو معرفی کنه تقریبا 75-80 درصد خطبه راجب امیرالمومنین. نفرمود ما چرا قیام کردیم، کربلا رفتیم، چیکار کردیم، خودشو معرفی کرد. شما چند ده سال اینجا رو منبر این شام نحس لن کردید علی رو، من میام رو همون منبر کثیف. خود حضرت به یزید فرمود یا یزید اذن لی حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار من رو این تخت پاره برم وایستم. به قول ابن سنان خفاجی رحمت الله علیه، دیشب اون کلماتی که از امام باقر راجع به امام سجاد خوندم یادم رفت بگم که 1780 سال پیش شیخ صدوق نوشته. خدا به ما روزی کنه ما یه کاری کنیم 500 سال بعد اسم امیرالمومنین میاد ما یه قدمی برداشته باشیم. ما نیستیم. خدا روزی کنه ما با چنگ زدن به دامن اهل بیت ما بمونیم، چون پرونده ما کوچیکه برای قیامتمون. ما به باقیات سالات نیاز داریم. ابن سنان 1000 سال گذشته میگه اعلی المنابر تعلنون به سبهی، رو منبرهای علی رو لعن کردید که به سیفهی نصبت لکم اعوادها، که این چوبه ها رو با شمشیر علی برهم ساختید. اصلا با شمشیر او دین اقامه شد، منبر درست شد، رو همون منبر علی رو لعن کرد. امام سجادم ناموس خدا رو پا ایستاده، میدونه اونام جسارت میکنن، میدونه این حرفا رو بزنه انتقام میگیرن. اما در سختترین شرایط، وقت طرف میگه آقا الان وقتش نیست، در سختترین شرایط دیگه اون سختتر نداریم، رفت خطبه بخونه. من چند تا جمله شو عرض میکنم و بعد توسل میکنه. اول شروع کرد فرمود ما خصائصی داریم، ما میراثی داریم مختصراً، بعد فرمود من پسر پیغمبر هستم. بعد از اون عمده خطبه اینه که من چند جمله شو میخونم، امیدوارم زین العابدین صلوات الله علیه به ما یه نگاهی بکنه. یکیشم یه اشاره‌ای بهش میکنم، هر کدوم بخوام وایسم طول میکشه. از این به بعد هر چی من گفتم، از این به بعد هر یه جمله‌ای که بشنوید عبادت دارید میکنید. از قطعیات دین ماست. حضرت در شرایطی که زنجیر به گردنش بسته شده بود، با تمسخر اونا داشتن نگاه میکردن، چه ربطی داره این به کربلا؟ میخواد بگه موضوع کربلا چیه؟ حضرت فرمود انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. او بود که جنگی تا لا اله الا الله در عالم اقامه شد. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین، با دو دست می جنگید، و طعن برمحین، با دو دست یعنی دست بیکار نداشت. امام صادق داره جعلها وقفا على طاعته، علی خودشو وقف طاعت پیغمبر کرد. خدایا ما رو هم وقف طاعت امیرالمؤمنین بگردان. هاجر الهجرتین و بایع البیعتین، صلا علی قبلتین، قاتل ببدر و حنین، لم یکفر بالله طرفت عین. لعن میکنید کسی رو که ایمان به او آبرو گرفته. انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قامع الملحدین، در هم شکننده ملحدان، یعصوب المسلمین، شاهدین، نور المجاهدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسبر الصابرین، افضل القائمین من آل یاسین و رسول رب العالمین. انا ابن المؤید به جبرئیل، پسر اون آقایم که جبرئیل نوکرش بود، المنصور به میکائیل. خیلی اینجاش میسوزم، میخوام بگم انا ابن المحامی ان حرم المسلمین، من پسر اون آقاییم که حریم مسلمین و نوامیس مسلمین رو او حفظ کرد. ابو تمام 1100 سال پیش میگه، میگه فوا یعنی تا بود علی، فوا ول اهل دین امنون به حدهی، تا او بود دینداران یه آرامش و امنیتی زیر سایه شمشیرش داشتن. ولل واسمین الدین فی حدهی ذعرو، دشمنان دین بودن که از او می ترسیدن. این از شباهت های قمر بنی هاشم ها، تا تو بودی سوا ول اهل دین امنون به حدهی، تا بودی زیر سایه پرچم تو ناموس مسلمین در امان بود. زین العابدین می فرماد انا ابن المحامی ان حرم المسلمین، من پسر اون کسی هستم که مسلمین به برکت او حریم و امنیت داشتن. و قاتل ناکفین و القاستین و المارقین، جگر می خواد این حرفا در شام نسبت به قاستان و یاران معاویه. چون من پسر اون کسی هستم که ناکفان، جملی ها، قاستان، شامی ها، مارقین، خوارج و کشت. و المجاهد اعداء هن ناسبین، افخر من مشا من قریش اجمعین، در کل قریش کسی به افتخار او نبود. اول من اجاب و استجاب لله من المؤمنین، اقدم السابقین، قاسم المعتدین، مبیر المشرکین، نابود کننده مشرکان، سهم من مرام الله علی المنافقین، تیر خدا بر چشم منافقین، لسان حکمت العابدین، زبان حکمت بندگان، ناصر دین الله، ولی امر الله، بستان حکمت الله، باغ حکمت خدا، عیبت علم الله، ظرف علم خدا، سمهون، سخیون، بهلولون، زکیون، ابتهیون، رضیون، مرضی. شما اینجا یا علی میگی، اونجا اون مخصره به دست گرفته بود. مقدامون، حمامون، صابرون، صوامون، محذبون، قوامون، شجاعون، قمقام، قاطع الاسلاب، نسلتونو کند، مفرق الاحزاب، یتنه لشکرها رو میدرید، اربتهم جنانن، در شجاعت احدی به او نرسید، اطبقهم انانن، اجرعهم لسانن، امضاهم عزیمتن، اشدهم شکیمتن، اسدون باسل، شیر خدا، قیثون هاتل، باران رحمت الهی، لیس الحجاز، شیر حجاز، صاحب الاعجاز، کبش العراق، پهلوان عراق، الامام و بن نس و الاستحقاق، مکی مدنی، افتحی تهامی، خیفی عقبی، بدری احدی، شجری مهاجری، من العرب سیدها، از عرب آقای عرب، من الوقا لیسها، لشکر رو که نگاه میکنی اون پهلوانی که از همه افتخاراتش بلندتره، از دور او رو میبینن، وارث المشعرین، ابو السبتین، الحسن والحسین، مظهر العجائب، مفرق الکتائب، الشهاب الثاقب. اون حنفی میگه شیاطین الوغا دحرو دحورن، شیاطین این پهلوان های یک که بزن میدان، به او که میرسیدن تو میدان این جرقه ای که از روی زغال پرتاب میشه پرتاب میشدن. بهی از سل سیفن کش شهابی، وقتی شمشیر او مثل یک شهاب سنگ بر سر اینا وارد میشد. ان نور العاقب، اسد الله الغالب، مطلوب و کل طالب، غالب و کل غالب، ذاک جدی علی ابن ابی طالب. حال که کار به اینجا رسید یه جمله دیگه هم عرض کنم، روزه بخونم. این خطبه زین العابدین در شام آخرین کلمات سید الشهدا در جمع، نه در قتلگاه. آخرین باری که رجز خوند او هم مدح امیرالمومنین خوند. آقا بالاخره آدم باید دو تا چهار تا کنه. یه وقتی بود با بعضی از خواننده ها کیا مصاحبه میکردن، میگفتن آقا اگه شما بهت بگن 10 دقیقه بعد میمیری چیکار میکنی؟ هکیه کاری میکنه. به شما بگن 10 دقیقه بیشتر زنده نیستی، نیم ساعت بیشتر زنده نیستی. حالا یکی میگه بدهیام میدم، یکی میگه قرآن میخونم. سید الشهدا وقتی میدونه نیم ساعت بیشتر زنده نیست چیکار کرده؟ مدح امیرالمومنین گفت. آخرین رجزی که خون تو کربلا اینه که من چند تاشو اشاره میکنم. فرمود کفر القوم و قدمن رغبو، کافر شدن اینو، از اولم اینطور بودن، ان ثواب الله، رو برگردوندن، ان ثواب الله رب الثقلین، اینا از دستور خدا پروردگار جن و انس فاصله گرفتن. بعد می فرماد که اونقدرش که حالا خاطرم هست، میرسه به امیرالمؤمنین، میگه بابای من عبد الله غلامن یافعن، بابام هنوز بالغ نشد، عبد الهی بود، و قریشون کان و قریشون یعبدون الوثنین، قریش بت پرست بود، یعبدون اللات و العزا معن، اونا لات و عزا میپن. داره شمشیر میزنه ها، به جای اینکه خودشو معرفی کنه وسط میدان داره برای امیرالمومنین. این چند دقیقه که باقی مونده بذار چهار تا جمله از بابام بگم، شما لن میکنید منم مدح میگم. یعبدون اللات و العزا معن، اونا لات و عزا میپرستیدن، و علی کان صلی القبلتین، علی هم به بیت المقدس سجده کرد هم به مسجد الحرام. بعد فرمود که لال شیء کان منی قبل ازا، من گناهی ندارم گیری بخواید به من بدید، غیر فخری به ضیاء النیرین، جز این که من افتخار میکنم به این دو نور نیر، افتخار من ایناست، شما برای همین با من دارید میجنگید. چیاست؟ فاطمه الزهرا امی و ابی، قاسم الکفر به بدر و حنین. خدایا به حرمت زین العابدین در این سحر گداها جمع شدن، از قلم ما، از زبان ما، از توان ما، از دارایی ما، از استعداد ما، یک کاری که از ما هم در این عالم تو راه دفاع از امام زمان امیرالمومنین چیزی باقی بمونه، عیدی امشب ما قرار بده. من توسل کنم تحویل بدم، ببخشید وقت شما رو گرفتم. آدمای ترسو هی میگن آقا خطر داره، جنگ میخواد بشه، چی میشه؟ خوشحال از اینی که بگن تو تورید نمیشه. پسرش شیر جمل میگفت عمو من چی میشم؟ یعنی که نکنه من بین اسیرا بمونم، من مثل بابا مبتلا بشم به بعضی چیزا، من تحمل ندارم. علی اکبر که به شهادت رسید خیلی سید الشهدا آتش گرفت، جوری سوخت سید الشهدا که امام صادق میفرماد تا از این دنیا رفت هنوز جگرش گر گرفته بود. تازه علی اکبر آورده بود توی خیمه ها. خبرنگار دشمن اسمش حمید ابن مسلمه، خبرنگار دشمن ظفرنامه نویسه. ما چجوری رفتیم چجوری پیروز شدیم، این بناش برای نیست که دشمنشون رو توصیف کنه تعریف کنه. روزم بود، این لامپا که الان نور داره رو شما ساعت 12 ظهر ببر تو بیرون مسجد، اصلا خورشید اجازه نمیده این دیده بشه. وسط روز در عاشورا 2-3 بعد از ظهر حمید ابن مسلم میگه داشتم نگاه میکردم حسینو که داغ علی اکبر رو دیده یه جا وایساده، قد برز الیه غلامون، یه نوجوانی آمد از دور که من نگاه کردم صورتش مثل شقه قمر ماه پاره بود، یه تیکه ماه، یا فلقه قمر یا شقه قمر نوشتم. از دور که من داشتم میدیدم امام حسن هم خیلی زیبا بود، امام حسن چهرش به عدد زهرا رفته بود، دیدم یه تیکه ماه اومد پیش سید الشهدا. حالا شما ذهنتون رو ببرید از اینجا اونجایی که آقا با اون کوه غم برگشت این نوجوان رو نگاه کرد، دید با یه لباس عربی بدون لباس رزم شمشیرش به زمین میکشه. میگه سید الشهدا که او رو نگاه کرد اجازه نداد، گفت برگرد برو. من این چیز تو پرانتز عرض کنم، دیشب گفتم امام حسن فرمود حسین جان کن لاولادی خلفن و والدا، برای بچه هم پدری کن. پدری کن یعنی چی؟ یعنی باید اونا رو عاقبت به خیر کنی. پسر بزرگترهای امام حسن بعضیشون نیمدن کربلا، یعنی اونایی که دیگه از حالت تربیت خارج شده بودن. سه تا پسر شهید امام حسن همه نوجوانن، اونایی که در دامان سید الشهدان. معلومه پدری کردن برای یه بچه شهید عاقبت به خیر کردنش. خدای خون ما رو هم در راه دفاع از دینت قبل از این که از این دنیا بریم با مرگ طبیعی با شهادت ما رو به اهل بیت ملحق بفرما. میگه این آقازاده اومد، سید الشهدا هیچ کس رو ساده نمیفرستاد میدان. حضرت تا او رو نگاه کرد اشک چشماش حلقه زد. از 3 سالگی تو دامن سید الشهدا است، 10 سال فرمود برگرد. سابقه نداشت به بچه یتیم نه بگه، ولی همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. بلد بود، اینا بلد بودن نقطه ضعف آقا کجاست. جعل یقبل یدی، گفتار رو دست آقا. خدا میدونه چی کشیده سید الشهدا ولی مقاومت کرد. اما او بلد بود، جعل یقبل یدیه و رجلی، افتاد به پای حضرت. به پای حضرت که افتاد تمام شد کار، مقاومت سید الشهدا شکست. جعل نوشته که فعتنقه، او رو در بغل گرفت به سینه‌اش چسبوند. جعل یبکیان حتی غشی علیه ما، شروع کردن گریه کردن. این خبرنگار دشمن میگه اینقدر این گریه طول کشیدن فکر کردم غش کردن. تو ذهنش گذشت که امروز که عموم تنها شده جای بابام خالیه، از اول صبح اسم بابامو اینجا کسی نبرده. بابای منو تو جمل دیده بودن چجوریه، این کوفتی ها خاطراتی دارن از رزم بابای من. جای بابام خالیه تو کربلا. وقتی از سید الشهدا جدا شد نمیشه خرج و دموعه تسیل و حلا خده، اشکاش روی صورتش روان بود، زد به میدان شروع کرد رجز خوندن. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن،
هادا حسین کل اسیر المرتهن، عمو تنها گیر آوردید. معلومه کسی این رجزو بخونه با او چه میکنن. من اینجا هاشو طاقت ندارم بگم، پاکیزگی ندارم بگم. همینقدر به شما عرض میکنم که رفت و جنگید ولی اتفاقاتی افتاد. یه صدای خفیفی شنید سید الشهدا که علیک من السلام یا اما. آقا مثل باز شکاری وقتی خودشو بالا سر او رسون اتفاقاتی دید که نگفتنیه. هیچ جایی من ندیدم بالای سر علی اکبرم اینو نگفت. بلایی آورده بودن یا میزان محبتش بود. اون بدنو که نگاه کرد فرمود عز و الله علی امک، برای عمود سخت تو رو اینطور ببین.